شخصی به نام عبدالکریم نقل میکنن که میگه یه شخصی از خوارج به من گفت که ما وقتی که یه کاری رو دوست داشتیم انجام بشه براش حدیث میساختیم، ولی همین شما مراقب باشید تو حدیث خیلی دقت بکنید، چون حدیث دین شما رو شکل میده. پس اگر هر حدیثی نقل شد، مخصوصا اگه مثلا یه آدم از خوارج تو سندش بود، خیلی مراقبت بکنید، دقت بکنید. خب گوینده این سخن ناشناخته است، درسته شواهدی میشه براش ارائه داد، ولی ما الان احادیث فراوانی که با عقاید خوارج همسو باشه، دین خوارج رو برای ما نشون بده زیاد نداریم، عرض نمی کنم نداریم، کم داریم و خیلی اهمیت چندانی نداره که ما از نظر تاریخی این رو پیگیری بکنیم.
گفتاری پیرامون احادیث جعلی و نقد حدیث در برنامه مرواریدهای ساختگی.
آنچه که باعث شد جعل در این دوران تقلیل پیدا بکنه، رویارویی امام باقر و امام صادق علیه السلام در این دورانه. شما میدونید امام باقر علیه السلام در دوره دوم امامتشون، یعنی اون 7-8 سال آخر که دیگه بنی امیه تضعیف شدن، و امام صادق علیه السلام در بخش اول امامتشون، یعنی اون سالهایی که بنی عباس هنوز قوی نشدن، یعنی مثلا اگر از نظر تاریخی این دوتا رو به هم گره بزنیم، از مثلا سالهای 100 تا 100 و مثلا 35-36، این 30-40 ساله امام باقر و امام صادق علیه السلام دستشون باز شد، حکومت ها نمیتونن خیلی به اینا فشار بیارن، خودشون هنوز ضعیفن. اون وقت امام باقر و امام صادق علیه السلام از این فرصت استفاده کردن، هم حدیث های خوب رو نشر دادن، هم خیلی از احادیث ساختگی رو افشا کردن و حدیث سازان رو هم افشا کردن که ما انشالله توی یه برنامه مختص این رویاروی ائمه اطلاعاتی رو خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد. خب ما دیگه از نظر تاریخی نمیخوایم خیلی حدیث سازی رو دنبال بکنیم، چون از نظر کاری خیلی برای ما سودمند نیست. ما تاریخچه حدیث رو به همین مقدار میبندیم و جلسه آینده میریم سراغ یک نظریاتی که معاصرین اهل سنت دادن و میخوان برخی اتهامهایی رو به شیعه وارد بکنن درباره حدیث سازی. ما اونها رو از زبان خودشون مطرح میکنیم و انشالله نقد میکنیم و پاسخهای تاریخی و مستدل رو حتی بر اساس مبانی خودشون انشالله ارائه خواهیم داد. همه شما رو به خدای بزرگ منان میسپارم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب عارفجان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. حدیث صحیح این برنامه رو از کتاب شریف اصول کافی شیخ کلینی جلد چهارم صفحه 294 به سند اسحاق ابن عمار براتون نقل میکنیم که میگوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود پدرم میفرمود به خدا پناه میبریم از گناهانی که مرگ را پیش میاندازند و اجلها را نزدیک میکنند و موجب خالی شدن خانه ها از ساکنانش میگردند و آن گناهان عبارتند از قطع رحم، نافرمانی از پدر و مادر و ترک نیکی. تا سلامی دوباره همه شما خوبان رو به پروردگار متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
یا رب مرا امروز بیداری عطا کن، از کفر و ناشکری ناداری رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای بنده مفلس جدا کن.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو معارف. مرواریدهای ساختگی بود که تقدیمتون شد امشب چهارم اسفند ماه 1402 ساعت 22:10 مجددا این برنامه برای شما عزیزان بازپخش خواهد شد. ادامه میدیم برنامه های عصر روز جمعه 4 اسفند ماه رو، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستن در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف و برنامه پرسمان تاریخی. در ماه شعبان قرار داریم. طاعات و عبادات همه شما عزیزان قبول درگاه خداوند متعال باشه. در آستانه میلاد پرخیر و برکت حضرت ولی عصر منجی عالم بشریت عجل الله تعالی فرجه و شریف هستیم. خدمت همه شما شنوندگان عزیز و دوستداران صاحب الزمان تبریک و تهنیت عرض میکنم. ابتدای برنامه شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون عرض میکنم برای اینکه با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 و شماره 30553 هم برای دریافت پیامک‌های شما اختصاص داده شده. در این برنامه هم با افتخار در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستیم. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم. با شنوندگان محترم برنامه احوال پرسی داشته باشید تا سوالات رو خدمت تو مطرح کنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده و بنده هم تبریک عرض میکنم فرارسیدن این مناسبت بسیار بزرگ رو، میلاد مسعود مولا و سرور رو، ولی نعمتمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه رو. امیدوارم خداوند متعال امر فرج اون حضرت رو اونچنان مقدر بکند که ما همه درج کنیم فرج اون حضرت رو و توفیق جان فشانی در محضرشون رو داشته باشیم.
الهی آمین. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون استاد. در بعضی از گروه هایی که در فضای مجازی هستن و مخصوصا از طرف دشمنان اهل بیت این سوال مطرح میشه که تنها شاهد ولادت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف حکیم خاتون هستن و اینکه افراد دیگه‌ای نبودن که ما بخوایم این امر رو ثابت بکنیم با شهادت اونها و با شهادت یک نفر هم ما نمیپذیریم این اتفاق رو. و بخش دوم سوال در مورد غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریفی که از چه زمانی آغاز شد و علت غیبت چه بوده. جناب آقا یا خانم رضایی از سبزوار سوال رو با برنامه خودشون در میون گذاشتن.
بله، خب یک سوال دو بخشی هست. بخش اول هم طور که اشاره فرمودید برخی از مغرضین در واقع، حالا شبکه های وهابی یا کسانی که مدار بر حال دچار غرض ورزی هستن در ارتباط با حضرت حجت سلام الله علیه و دیدگاه شیعی در ارتباط با مسئله مهدویت بعضا مطرح میکنن و سوال عجیبی هم هست. از این جهت با این توضیحی که عرض میکنم با اون اینکه بله، خب بحث ولادت امام از سلام الله علیه در نیمه شعبان سال 255 بنابر نقل معروفتر در بیت امام عسکری سلام الله علیه و در اون شب، خب امریست که به طور خاص باید اهل خانه مطلع بشن. چنین نیست که برای ولادت یا وضع حمل یک خانم اهل شهر رو خبر بکنن یا همه همسایه ها رو خبر بکنن، مخصوص در اون فضای خفقان و تقیه و بنابود امر مخفی باشد و فضای کتمان بود.
حصری که امام عسکری علیه السلام
بله و در حصر بودن و اصلا دولت عباسی مترصد بود ببینه آیا امام عسکری یک خلیفه و جانشین و به هر حال یادگاری از خودش دارد یا نه که سوء قصد به جان او بکند. فضای تقیه بود و طبیعی که اصلا من عرض میکنم اگر فضای کتمان هم نباشد معمولا خوب کسی که شاهد وضع حمله یک فرزند هست و در زمان قدیم اون قابله بود و اهل خانه و دیگران معمولا بعدا مطلع میشدن و جناب حکیم خاتون دختر بزرگوار امام جواد و عمه امام عسکری سلام الله علیه یک بانوی بسیار با فضیلت و بزرگواری که در خانه بود و مرتبط بود ایشون ناقل هست به عنوان یک به اصطلاح ناقل ثقه و مورد اطمینان و به هر حال با فضیلت. اما سخن در این است که اگر بخواهیم یعنی این شبهه را برخی با این تعبیر مطرح میکنن که اثبات تاریخی وجود امام عصر سلام الله علیه مثلا دوچار این اشکال هست که ما یک ناقل داریم برای ولادت اون حضرت، این در حالی است که ده ها نفر بلکه صد ها نفر شاید بتوان گفت از خواص شیعه در طول مدت سال 255 تا 260 وقتی که به خانه امام عسکری سلام الله علیه متشرف می شدن خدمت حضرت می رسیدن از نقاط مختلف شیعه نشین از یمن و قم و دیگر مناطق گزارش داریم که امام عسکری سلام الله علیه وقتی که اینها رو به هر حال مورد اطمینان می یافت فرزندش رو به اونها نشان می داد، تعمدن نشان می داد. و ما در یکی از آثار معتبر و کهن که همون کتاب کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق باشه در اونجا اصلا مرحوم شیخ صدوق بابی رو به طور خاص باز کرده درباره کسانی که مشاهده کردن امام عصر سلام الله علیه رو چه در زمان امام عسکری و چه بعد از شهادت امام عسکری در دوران غیبت صغرا و گزارش‌های جالبی هم هست. شاید که تعداد چند ده نفری از یمنی‌های وقت خدمت حضرت می‌رسن امام علیه السلام معرفی می‌کنه و وکیلش عثمان ابن سعید رو معرفی می‌کنه، بعدش حضرت معرفی می‌کنه حتی محمد ابن عثمان ابن سعید که فرزند نایب اول بود که اون وکیل و مهدی یکم وکیل فرزندم مهدی خواهد بود که امام شما خواهد بود، برای خواصی از شیعه مثل احمد ابن اسحاق اشعری قمی، برای سعد ابن عبدالله اشعری قمی و بسیاری دیگر که در همون بابی که مرحوم شیخ صدوق باز کرده میتوان اینها رو مشاهده کرد. به هر حال روایات خیلی خوب و قابل اعتمادی در این باره وجود دارد و هیچ جای شک و شبه و تردیدی رو در این باره باقی نمیگذارن این روایات که رسیده. من عرض کردم که امام عسکری سلام الله علیه حتی تعمدن کسانی از شیعه رو مثل احمد ابن اسحاق و اینها رو در جریان میگذارن، فرزندشون رو نشان میدن و توصیه میکنن که به خواص شیعه ما هم اطلاع بدید که میدانیم این موجب سرور اونها خواهد شد، موجب دلگرمی اونها خواهد شد. به هر حال این شبهه به هیچ وجه جا نداره و ناقل اون شب وضع حمل هست در واقع این جناب حکیم خاتون، نه این که تنها ناقل وجود امام عصر سلام الله علیه باشه. اما اون بخش دوم که غیبت چگونه اتفاق افتاد و چرا اتفاق افتاد، درباره چگونگی آغاز غیبت خب میدانیم با شهادت امام عسکری سلام الله علیه دیگه دوره مخفی شدن و غیبت امام عصر از انظار آغاز شد و تنها یعنی در همون خانه امام عسکری وقتی که بنا شد بر پیکر مطهر اون حضرت نماز خوانده بشه و جعفر برادر امام عسکری که حالا به جعفر کذاب معروف شده با توجه به ادعای دروغین جانشینی و امامت که مطرح کرد خواست بیاد به عنوان مدعی نماز بخوانه بر پیکر مطهر امام عسکری سلام الله علیه، اونجا امام عصر طفل 5 سال اندی خارج شد از یکی از اون اتاقهای خانه و آمد و کنار زد عموشون جعفر رو و فرمودن که یا عم ای عمو کنار برو که من سزاوارتر هستم بر پیکر پدرم نماز بخوانم. و جعفر هم بدون اینکه بتواند مقاومتی بکند تحت ابهت وجودی امام السلام علیه کنار رفت و نماز بر پیکر پدر بزرگوارشون گذاردن، نماز میت رو امام السلام علیه. و بعد از اون دیگه غیبت شروع میشه در واقع. و خب جز نوابی که چهار نائب که در زمان غیبت صغرا با حضرت مرتبط بودن و باز خواصی از شیعه که موفق شدن در طول این مدت با حضرت ملاقات بکنه، ملاقات عمومی با حضور عمومی نداشت.
از جمله 70 سال حدوداً،
بعد 69 سال بعد از 360 تا 329 دوره موسوم به دوره غیبت صغرا. البته غیر از نواب اربعه کسان دیگری هم موفق شدند که حضرت مشاهده کنند. از جمله شواهد برای این مسئله اون جریانی است که باز مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه درباره وفد قمیین، گروهی که از قم آمده بودند در همون اوان شهادت امام عسکری و برای ملاقات با اون حضرت تقدیم نامه ها و جوهات و این امثال اینها به مواجه با شهادت اون حضرت میشن و دعوی کاذب جعفر کذاب خواستند هر شود که خارج بشن از سامرا که پیک امام عصر میاد سراغشون و اونها رو میبره خدمت امام عصر سلام الله علیه و با حضرت ملاقات میکنن، وجوه شرعی رو تقدیم میکنن و حضرت میفرمود بعد از این به بغداد مراجعه کنید، در اونجا یک وکیل و نایبی من نصب خواهم کرد که همون عثمان بن سعید عمری باشد. منظور این که کسانی این چنین هم از شیعیان تونستن در همون دوره غیبت صغرا حضرت رو ملاقات کنن. درباره چرایی غیبت خب روایاتی داریم و فلسفه غیبت رو بیان کرده اند. خب یکی از چیزهایی که خیلی به صورت طبیعی به ذهن میرسه به مطرح میشه این که خب جان امام در خطر بود مانند ائمه پیشین و باید با این طاغیان زمان بیعت میکرد و طبیعتا اون رسالت لازمی که امام معصوم باید انجام بده امکان پذیر نبود و فضا هم اونچنان آماده نبود که بتوانند شیعیان ایفای نقش بکنن. خداوند متعال مقدر کرد که تا زمانی که فضای جهان اونچنان آماده بشود که مردم بتوانند قدر امام معصوم رو بدانند، امام در پس پرده غیبت باشد اما حضور دارد اما در انظار نیست، نقش آفرینی دارد. ولذا در برخی از روایات هم اشاره شده که غیبت بدین جهت صورت گرفت که بر گردن امام عصر سلام الله علیه بیعت طاغیه‌ای از طاغیان زمان قرار نداشته باشد، چون اگر آشکار باشه ناچار از روی تقیه مثل پدر و بزرگوارشون بیعت اونها رو داشته باشد از روی تقیه. یکی از وجوهی است که خیلی معروف هست و به نظر امر طبیعی است درباره فلسفه غیبت امام است. نکات دیگری هم گفته شده که حالا چون مورد بحث ما نیست و این وجه مشهورتر است در این باره که عرض کردم.
خیلی ممنونم. در مورد سوال امام زمانی که شنونده عزیزمون سوال کرده بودن به ذهنم اومد که این نکته را هم خدمت شنوندگان عرض بکنم. استاد جباری و یکی دو تا دیگه از نویسندگان که از اساتید هستن در مورد غیبت امام زمان کتابی دارن به نام تاریخ عصر غیبت که شنوندگان عزیز اگر تمایل داشته باشن به مطالعات بیشتر در این زمینه میتونن به اون کتاب مراجعه بکنن که از اون کتاب یک درسنامه هم تهیه شد که در سال 79 به عنوان کتاب سال حوزه هم انتخاب شد. خیلی ممنونم استاد جباری. یک فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون خواهیم بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
استاد توی صحبت هاتون در زمینه غیبت امام زمان و ولادت حضرت صحبت می کردید، نامی از یمن هم بردید و یک سوالی داریم از شنونده عزیزی جناب آقای حسین عربی از گرمسار مطرح کردن، چون مربوط به یمن بود و ارتباطی با فرمایشات شما، اون رو هم من میپرسم. با سلام خدمت استاد گرامی، آیا مالک اشتر در سرزمین یمن به دنیا آمد؟ چگونگی مسلمان شدن ایشان را بیان بفرمایید.
بله بله، مالک اشتر از جمله کسانی است که از یمن برخواسته، از قبائل یمنی بوده. نسبش رو گفتن مالک ابن حارث ابن عبد یغوس از مذهج، مذهج تیره از قبیله نخع بوده و نخع هم از قبائل یمنی است و ایشون حتی اسلامش رو گفتن که تحت تأثیر سفر مبارک امیر المؤمنین علیه السلام به یمن بوده، حالا یا مستقیمن از حضرت در ملاقات با حضرت طبق نقلی با اسلام آشنا شده به اسلام آورده، و یا اینکه در اون اسلام کلی که مثلا قبیله همدان دارد که یک پارچه اینها مسلمان و شیعه هم شدند در اون سفر امیرالمؤمنین، که امیرالمؤمنین هم در مدح قبیله همدان اون جمله معروف دارد: ان کنت بابا لباب جنت فقلت لهمدان ادخلوا بسلام، قریب به این مضمون جمله دارد: اگر من دربان بهش هستم به قبیله همدان میگم با سلامت وارد بهش بشین. کنایه از بر حال اهل نجات بودن اینهاست. این بعد از اون بود که خالد بن ولید یه مدتی رفت مثلا برای تبلیغ اسلام موفق نشد و پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو فرستادن.
سال دهم بود استاد.
بله سال دهم بود. البته بحثی هست درباره تعداد سفرهای امیرالمؤمنین علیه السلام به یمن. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در از صحیح من سیرت نبی الاعظم صلی الله علیه و آله چند سفر رو قائل هستند. هم به نظرم چقدر متقن دو سفر بوده، بیش از یک سفر بوده، دو سفر انجام شده و اون سفر آخر منجر شد به حجة الوداع، یعنی امیرالمؤمنین از یمن دیگه برگشتن در مکه ملحق شدن به پیامبر اکرم، حج انجام دادن. و به هر حال این یکی از برکات سفر امیرالمؤمنین به یمن، اینکه مسلمانانی مثل مالک اشتر پدید آمدن و اسلامش بنابراین مربوط میشه به سال دهم هجری و سفر امیرالمؤمنین سلام الله علیه به یمن. اما ولادتش رو ارشاد که بعضی طبق برخی نقل ها جلوتر هست، 30 سال قبل از هجرت گفتن ولادت او رو، بنابراین اگر این تاریخ درست باشه از جهت سنی هم به هر حال سن کمی نداشته و اینطور نبوده که جوان باشد. و هنگام شهادتشون بعد 60 قریب به 70 سال بعد
توطئه معاویه مسموم شدن،
که در بل مسموم شدن در مصر قریب به 70 سال طبعا باید داشته باشه. این شخصیت بسیار بزرگوار و شجاع و کاردان مدبر ارشاد که در کنار امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار گرفت. البته در زمان خلفا در فتوحات شرکت کرد، در فتح، در جریان جنگ یرموک بود که از ناحیه چشم آسیب دید، پلک چشمش آسیب دید و به اشتر که معروف شد از این باب هست، مالک اشتر، اشتر لقبش هست بخاطر همین، اینکه به نحوی جانباز این فتوحات هم هست. در زمان خلیفه سوم معترض بود به کارهای خلیفه سوم، ولذا او رو به همراه 8 نفر مثل کمیل، سعد ابن سوحان، امثال اینها عثمان تبعید به شام کرد. مدتی در حمص بودن و بعد مجدد بازگردانده شدن به مدینه و رسول خدا صلی الله علیه و آله در اون روایت معروفی که درباره ابوذر دارم، اینکه ابوذر تنها میزید و تنها خواهد مرد و گروهی از مؤمنان او رو تجهیز و دفن خواهند کرد، که پیامبر اکرم شهادت به مؤمن بودن این کسانی داده است که در امر بله تجهیز ابوذر شرکت داشت، مالک هم بود، داشتن اینها از ربضه عبور میکردن که دیدن به هر حال ابوذر از دنیا رفته و او رو تجهیز و دفن کردن در اونجا. چنین کسی است به هر حال مورد تأیید ایمان اون مورد تایید رسول خدا صلی الله علیه و آله هست و بعد از قتل عثمان با امیرالمؤمنین بیعت میکند و اولین بیعت کننده هست و کسی که میگه از کلماتش پیداست که بیعت او بر اساس شناخت اعتقادی نسبت به امیرالمؤمنین هست، یعنی شیعه اعتقادی، چون تعبیر وصی الاوصیا و وارث علم الانبیا درباره امیرالمؤمنین به کار میبره. و بعد از شهادتش هم که خب امیرالمؤمنین صلی الله علیه بعد از محمد ابن ابی بکر که در مصر بود و سپاه معاویه و عمرو عاص اشهد که او رو به فجیع ترین وضعی به شهادت رسوندن، بعد از او مالک رو فرستاد برای مصر که معاویه مطلع شد و اون حاکم شقی قلزم رو تطمیع کرد که اگر مالک رو بتوانی به قتل برسانی مثلا من خراج رو بر تو میبخشم و اینها، و او هم با یک شربت عسل مسمومی مالک رو به شهادت رسوند که قبرش هم مشخصه در مصر. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه خیلی محزون و ناراحت شدن، منقلب شدن از شهادت مالک. تعابیری دارن درباره مالک بعدش، الا مثل که فلیب کل بواکی، یا مالک بر مثل تو بعد گریه کنندگان بگرین، یا این تعبیر در حکمت 443 نهج البلاغه مالک، فما مالک والله لو کان جبلا لکان فندن ولو کان حجرا لکان سلدن لا یرتقیه الحافر ولا یوفی علیه الطائر. مالک چه مالکی که او اگر کوه بود، یک کوه یگانه بود در سرفرازی و بلندی، و اگر او رو حجر و برها صخره‌ای در نظر بگیریم، صخره‌ای بسیار سخت و محکم بود که برها لا یرتقیه الحافر، افراد پیاده به قله اون کوه نمیتونستن برسن و همطور پرنده هم به فراز اون کوه، یعنی بیان اوج عظمت شخصیتی
از زبان امیرالمؤمنین امام معصوم در وصف یک شخص
که بی نظیره درباره اصحابش از چنین تعبیری به کار برده باشه رحمت الله علیه.
یه نکته دیگه هم استاد در مورد مالک، بحث نامه‌ای هست که
بله.
موقعی که مالک رو روانه مصر میکنن،
بله اونم بی نظیره، یعنی در میان والیان و استاندارانی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه ارسال کرده به نقاط مختلف، خب چنین نامه بی نظیره و واقعا یک نامه جامعی است که امروز هم خب میدن مورد توجه سازمان ملل هم حتی قرار گرفت.
یک ظرفیت عظیمی رو در این شخص میبینن که
بله،
این وظایف و مسئولیت ها رو از ایشون میخوان،
احسن که مجری چنین دستوراتی باشه.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
از جناب استاد میخواستم بپرسم که چجوری مدعان حضرت علی اکبر رو به عنوان جوان کربلا میشناسن در حالی که امام سجاد و امام باقر 5 ساله بودن و حضرت علی اکبر از امام سجاد هم بزرگتر بوده. ممنون میشم توضیح بدید، متشکرم.
مدعان حضرت علی اکبر را به عنوان جوان کربلا میشناسند در حالی که امام سجاد بودند و امام باقر هم 5 ساله بودند و حضرت علی اکبر از امام سجاد بزرگترند، در مورد این توضیح خواستند. یه مقدار البته سوال پیچ داره ولی حضرت علی دیگه با زبان خودتون به خوبی جوابش رو میفرمایید.
بله، منید وقتی گفتین حالا مدعان این تعبیرم به کار ببرن، تعبیر غلطی نیست، جوان بوده دیگه، به هر حال معناست اینه جوانترین گفته نشده. اگه گفته باشه جوانترین عضو به هر حال از اولاد امام حسین سلام الله در کربلا، با اون بحثی که درباره تاریخ ولادت امام سجاد سلام الله علیه هست در تنافی خواهد بود. البته اونجا هم یه اختلافی وجود داره دیگه، برخی تصور کردند که امام سجاد بزرگتر بوده از علی اکبر، منظور علی اکبر رو به هر حال امام سجاد دانستن، برخی جناب علی اکبر. اما سخن صحیح‌تر اونچه که مورد قبول محققان هست و شواهد تاریخی هم تایید میکند این که علی اکبر بزرگتر بوده از امام سجاد و قدر متعقن جناب علی اکبر طبق اونچه که گفته شده در زمان عثمان، اواخر دوره عثمان متولد شده، یا اگر سال 35 هم باشد در کربلا 25-6 ساله طبعا بوده. در حالی که درباره امام سجاد سلام الله علیه مشهور سال 38 هجری است و غیر مشهور هم بعضا 36 و اینها گفتن، بنابراین حداقل یکی دو سال بلکه 4 سال کوچکتر بوده از جناب علی اکبر. پس تعبیر جوانترین درست نیست، اما تعبیر جوان کربلا درست هست، چون امام سجاد که به شهادت نرسیدن در کربلا در میان